جن آپدیت شده بنیادگرای اسلامی از کجا آمد؟ آیا غیر از این است که عربستان سعودی علناً حمایت مالی تجهیزاتی نظامی میکنه و حتی مانع مبارزه کشورهای منطقه با این گروه ها میشود؟ ما چه کردیم؟ آنها چه کردند؟ ببینید، در حال حاضر داعش یا دولت اسلامی که اسم جدیدش هست، قبلا میگفتن دولت عراق و شام، الان میگوین دولت اسلامی آیسیس، اصطلاح مخففش هست، دولت اسلامی علی‌الظاهر داعش الان دارد هم شیعه میکشد هم سنی، و ما که متهم به شیعه گری هستیم و متهم به تفرقه هستیم، از سنیان سوریه، علویان سوریه و شیعیان سوریه و حتی عراق و کشورهای دیگه داریم حمایت میکنیم. ببینید، دعوای ما اساسا شیعه گری نیست، دعوای ما حفظ وحدت جهان اسلام هست. به اضافه این که ما الان در حال حاضر از حاکمیت مسلمانان در کل دنیا حمایت میکنیم. از این برم بالاتر که آخرین جمله من باشه، حتی ما داعیه حمایت از آزادگان جهان رو داریم. مستحضرین، آمریکای جنوبی یک دو قرن سابقه مبارزه ضد آمریکایی دارد. ما از آنها هم حمایت میکنیم. اصلا مسلمان نیستن، به خدا اعتقادی ندارند، ولی از آزاد مردی که جلوی ایالات متحده و جلوی امپریالیسم آمریکا به ایستاد حمایت میکنیم. این مختص حتی خاورمیانه و غرب آسیا نیست.
سپاس فراوان. آقای دکتر جعفری، یه انگاره ای رو غربی ها دارن برمیسازن تو مسئله انزوا و اینا، هی مدام تکرار میکنن، مبنی بر این که جامعه بین المللی امروز مثلا در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره، جامعه بین المللی سیاست های جمهوری اسلامی رو محکوم میکنه، جامعه بین المللی نگرانی داره نسبت به مسئله هسته ای ایران. این بحث خدمت رو عرض کنم که اینترنشنال سوسایتی، جامعه بین المللی رو هی دارن بر اساس اون تعریف خودشون برساخته میکنن و هی این رو تبلیغ میکنن که کل، انگار که کل دنیا، کل نظام بین الملل در مقابل جمهوری اسلامی قرار داره. شما نظرتون چیست در مورد این انگاره سازی؟ آیا واقعا به این صورته؟ یعنی آیا واقعا سیاست های جمهوری اسلامی چه در منطقه چه در سطح بین المللی، از فعالیت های هسته‌ای بگیریم تا فعالیت های موشکی تا فعالیت های فرهنگی که مثلا ما در برخی کشورها انجام میدیم، آیا واقعا اینها برای جامعه بین المللی نگران کننده است و تهدیدآفرینه، یا اینکه نه واقعا این اصطلاح اصطلاح برساخته است و چیزی به نام جامعه بین المللی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست؟
خب خودتون اشاره فرمودید که این در واقع برساخته خودشونه، در واقع این که میگن جامعه بین المللی در واقع در مقابل جمهوری اسلامی ایران هست و در مقابل اقدامات ایران. اول اینکه اقدامات ایران هیچ کدوم برهم زننده صلح و ثبات بین المللی و منطقه‌ای نبوده، این هم در سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران هست، هم در سیاست اعلانی جمهوری اسلامی ایران. و بعد از اون در واقع جامعه بین المللی که اینها میگن بر چه اساسی و بر چه شاخصی؟ بله، برخی از کشورها هستن که رأیشون در سازمان ملل به اندازه رأی کشوری هست مثل انگلیس و آلمان یا فرانسه، خب با پول اونها رو میخرن. برخی از کشورها هستن که متحد آمریکا هستن، خب بر اساس سیاست در واقع یک پارچه‌ای که دارن بر علیه ایران تصمیم گیری میکنن. این به نظرم خیلی مشابه هست با سیاستی که ایالات متحده و کشورهای غربی در رابطه با بحث حقوق بشر دارن. استفاده ابزاری از حقوق بشر، خب شما، من دو مثال در واقع دو کشور رو مثال میزنم، شما ایران رو ببینید و عربستان سعودی رو هم ببینید. هر عقل سلیمی که یک در واقع بررسی سطحی هم بکنه در رابطه با نهادهای سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان سعودی متوجه میشه که در واقع نه تنها دموکراسی در عربستان سعودی وجود نداره، بلکه به اسم دموکراسی هم ممکنه حقوق بشر پایمال بشه و برعکسش در جمهوری اسلامی. اما با کمال وقاحت کشورهای اروپایی و آمریکا در واقع بحث حقوق بشر رو به عنوان یک ابزار سیاسی قرار میدن. در واقع کشورهایی که به راحتی میتونن کشوری رو متهم بکنن که داره حقوق بشر رو زیر پا میگذاره، چرا نتونن بگن که جامعه بین الملل علیه جمهوری اسلامی ایران هست و اجماع داره؟ شما ببینید، گذشته از این که بحث برجام چقدر در واقع به ما کمک کرده یا خیر، کدوم اجماعی علیه جمهوری اسلامی ایران هست که آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها اعلام کرده که جمهوری اسلامی بر اساس مفادی که در برجام بوده عمل کرده و هیچ گونه انحرافی در این مسیر نداشته. در نیویورک شما ببینید امسال چه اتفاقی افتاد، کدوم یکی از کشورها با رئیس جمهور آمریکا و در اون نمایش مضحکی که در شورای امنیت داشتن همراهی کردن. خب اینها نشون میده که واقعا اجماعی در کار نیست. این که ما الان میتونیم به صراحت عرض بکنیم به خاطر سیاست‌های آقای ترامپ. خب آقای ترامپ کاری کرد که دست همه اینها رو شد و نشون داده شد که نه، اون چیزی که قبلا میگفتم با عنوان اجماع علیه ایران و اجماع جامعه بین المللی یک نمایش بوده. الان ما میبینیم به صراحت کشورها، مقامات رسمی کشورها، به ویژه کشورهای متحد آمریکا از جمله کشورهای اروپایی اعلام میکنن که ما با آمریکا نیستیم در قضیه ایران. در جریان برگزاری نشستی که به زودی در لهستان برگزار خواهد شد، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا رسما اعلام کرد که بنده شرکت نمی کنم، همینطور مقامات کشورهای اروپایی. لذا اینها نشانه هاییست مبنی بر این که این اجماع بر ساخته خودشون هست و ابزار هست، همونطور که از حقوق بشر به عنوان یک ابزار استفاده می کنن علیه ایران. و اگر ما فرایند گذشته رو در واقع داشته باشیم و این فرایندی که در واقع تلاش‌های اونها همواره با به سنگ برخورد کرده داشته باشیم، قطعاً فکر می‌کنم به یک دوره تاریخی رسیدیم که جمهوری اسلامی ایران می‌تونه از این دوره تاریخی با سربلندی بیرون بیاد.
خیلی ممنونم. یه فرصتی می‌گیریم، برمیگردیم، بحثی رو می‌شنویم از اتاق فرمان و دوباره صحبتامون رو ادامه خواهیم داد.
برادران عزیز، خواهران عزیز، سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف بین ملت‌های مسلمان و حتی در داخل ملت‌ها بین آحاد اون ملت‌ها. امروز سیاست اینه.
امروز که دشمن در مقابل کشور ایستاده است، همه با هم دست به دست هم بدن، متحد باشند، در یک جهت کار کنند برای استقلال و عظمت کشور. پروردگارا به محمد و آل محمد این عزت را، این معنویت را، این عظمت را، این حرکت به جلو را برای این ملت بزرگ و مؤمن پاینده و با دوام قرار ده.
با سلام مجدد شنوندگانی که از الان دارید برنامه ما رو میشنوید، ما داریم در مورد سیاست انزوای جمهوری اسلامی که در طی 40 سال گذشته از سوی دشمنان نظام جمهوری اسلامی طراحی و اجرا شده صحبت میکنیم با آقای دکتر علی جعفری، کارشناس مسائل سیاسی و بین‌المللی، و آقای دکتر مرتضی رفیعی، دکترای روابط بین‌الملل و استاد دانشگاه امام حسین علیه السلام. بخش پایانی برنامه ما رو دارید میشنوید، فکر میکنم حدود شاید کمتر از 15 دقیقه دیگه ما فرصت داشته باشیم. آقای دکتر رفیعی، طبیعتا در طی 40 سال گذشته بیشترین تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی از سوی ایالات متحده آمریکا به اجرا در آمده و سایر کشورها مثل کشورهای اروپایی، کشورهای حتی اطراف منطقه خودمون هم سیاستاشون تبعی از سیاستهای آمریکا بوده. ممکنه برای برخی از افکار عمومی ما، خصوصا نسلهای جوانی که نه انقلاب رو دیدن، نه جنگ رو دیدن، نه امام رو دیده باشن، این تصور پیش بیاد که در این سیاست 40 ساله خصومت جمهوری اسلامی هم مقصر بوده و به نوعی ما دشمن تراشی کردیم، به خاطر که اون سابقه تاریخی رو شاید خیلی باش آشنا نباشن. شما به عنوان یه تحلیلگری که قطعا کار کردید رو این رابطه خصومت آمیز دو کشور، اگر بخواید یک تبارشناسی بکنید و برگردید به سابقه این خصومت 40 ساله، چه تحلیلی دارید؟ آیا واقعا ما مقصر بودیم در این خدمت رو عرض کنم که 40 سال تلاش برای انزوای جمهوری اسلامی که طبیعتا فشارهای زیادی هم برای ما تحمیل کرده، یا نه به هر حال یه سیاست خصمانه بوده که از جانب یک کشور ابرقدرت به اجرا در اومده؟
خب نسل جوان ما، نسل چهارم انقلاب، عمدتا از ما این سوال رو میپرسن که شما چرا اینقدر با آمریکا دشمنی دارید؟ بروید با عموسان ببندید و حل کنید این مسائل را. این استراتژی نظام جمهوری اسلامی است که اینقدر دشمنی میکند. نسل چهارم حق دارد تا جایی که ما منتقل نکردیم به ایشان. حتی من خودم هم خیلی سنم بالا نیست، ولی اینکه تا از یه لحاظ حق ندارد چون تاریخ نخوانده است. ببینید ما دوستان، حالا قصه برجام که پیش آمد، من به دوستان میگفتم که آمریکا برجام را انجام نخواهد داد، به تعهدات خود انجام نخواهد داد. چرا؟ همان گونه که به معاهده الجزایر وفادار نماند. ببینید ما انقلاب کردیم، فکر نکنید روز اول جوانان ما ریختیم سفارت رو گرفتیم و آمریکایی‌ها رو گروگان گرفتیم و خنجر گذاشتیم و آمریکایی با ما دشمن شدن. نه خیر، اینجوری نیست. وقتی که ما انقلاب ما پیروز شد، شاه فراری از ایران یه مدتی کشورهای مختلف و بعد به امریکا وارد شد و ما از امریکا درخواست استرداد کردیم. طبیعی است. ما گفتیم آقا دیکتاتوری که ایران رو به ظلم و ستم نابود کرد به ما استرداد کن، ما محاکمش کنیم قانونن. استنکاف کرد ایالات متحده. گفتیم آقای امریکا به انقلاب ما احترام بگذار، تمامیت ارضی ما احترام بگذار. ایالات متحده در مقابل چه کار کرد؟ اولین حمله نظامی که به خاک جمهوری اسلامی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی رخ داد، حمله به طبس بود. ما کی به خاک آمریکا تجاوز کردیم؟ آمریکایی تجاوز کردن مستقیم. حالا دوستان، آقای دکتر جعفری قشنگ حضرت عالی صدام رو اشاره کردن، من قبل از صدام رو اشاره میکنم، مستقیم به خاک ما تجاوز کردن. ما دشمنی را شروع کردیم. اموال ما دو بار در طول این 40 سال کلن مصادره شده است. هر دوبارش هم نتونستیم بگیریم. بار اول تو دولت آقای ابوالحسن بنی صدر بود که اموال ما شاه رو که ندادن، اموال ما رو هم بلوکه کردن. ما بسیاری از ذخایر فروش نفت ما در دوران ستمشاهی، در دوران پهلوی هنوز مونده امریکا. بار دوم در همین قصه فروش نفت و سالهای اخیر بود. خیلی جالب است دوستان بدانند ما وقتی که سفارت آمریکا رو که به هاستیج کیس معروف شد، و این هاستیج کیس یه کیس حقوق بین الملل است دوستان بدانند، برای ما یک رویه بین المللی ایجاد کردن که شما رفتید نقض معاهده وین کردید. جوانان ما بدانند ما نقضی نکردیم. ببینید طبق معاهده وین قرار هست دیپلومات ها اطلاعات آشکار کشورها را جمع کنند و کشور مطبوعشون گزارش کنند. گزارشی از آشکار وقایع آشکار انجام بدن. ولی ایالات متحده دیپلماتاش اینجا جاسوسی میکردن. رسما اسنادی از ایشون داره، از اینا چاپ شد که دانشگاه پیرو خطیما منتشر کردن. به جای اینکه دیپلماسی رو گسترش بدن، جاسوسی رو گسترش دادن. با رئیس جمهور مخلوع ما آقای ابوالحسن بنی صدر جاسوس کددار حقوق بگیر CIA شد. کجا ما با آمریکا دشمنی کردیم؟ در قصه هسته‌ای که اخیراً داریم با دوستان وارد تعامل حالا اروپایی میشویم، چرا آمریکا باز زیر همه تعهدات خودش زد؟ آنجایی که رهبر انقلاب میفرمود من مانع مذاکرات نمیشم، ولی به مذاکرات بدبینم. علمای قوم میفرمودن، آقای جوادی عاملی حفظه الله فرمودن با آمریکا دست میدهید انگشتان خود را بشمارید. همین اخیراً خدمت آقای ظریف خدمتشون بودن. ما با آمریکا بار دوم قرارداد نوشتیم، تعهد کردیم که گذشته ها گذشته. یک بار دیگر رآکتور آب سنگین عراق ما که ثمره دانشمندان هسته‌ای بود، ثمره خون شهدای ما بود، بتون ریزی کردیم که ایالات متحده بار دیگر به ما صلح خودش رو، حسن نیت خودش رو نشان بده. آیا نشان داد؟ 3.5 4 سال از این و از قرارداد دومی که ما عرض میکنم، قرارداد دوم که اولش الجزایر است، با ایالات متحده ما نوشتیم و ما باز وفادار بودیم، اونها وفادار نبودن. گذشت. این قرارداد دوم هنوز انجام نشده، باز هم ما سودای تعهدات اروپایی داریم.
ممنون لطفتون آقای رفیع عزیز، صحبت خیلی خوبی مطرح شد. آقای دکتر جعفری، طبیعتاً هدف سیاست انزوا این بوده که جمهوری اسلامی رفته رفته تضعیف بشه، در لاک خودش فرو بره و بعد راحت تر بشه این دولتی که حالا دست و پاش جمع شده رو برد به سمت تغییر رژیم یا حداقل تغییر رفتار. در مقابل مقامات جمهوری اسلامی ادعا دارن که ما در این 40 سال نه تنها منزوی نشدیم، بلکه دستاوردهای بسیار قابل توجهی هم داشتیم و اتفاقا جریان مقابل در موضع ضعف و انفعال قرار گرفته، هم در داخل منطقه، یعنی اون رقبای منطقه ما که تلاش داشتن ما رو منزوی بکنند امروز در موضع انفعال قرار گرفتن، از جمله عربستان سعودی، و هم در سطح بین‌المللی ابرقدرت‌هایی که تلاش داشتن جمهوری اسلامی رو منزوی کنند امروز دارن چه بسا با اقداماتی که خودشون انجام میدن به صورت ناخواسته تایید میکنن بر اهمیت ایران و بر مورد توجه بودن ایران. باز برای نسل جوان که خیلی در معرض این تهاجم‌های فکری هم هست در فضای مجازی، در فضای ماهواره‌ای، و ممکنه خیلی آگاهی نداشته باشه، اگر بخوایم به صورت فهرستوار و با یک نگاه کاملا منطقی و به دور از شعار زدگی دستاوردهای جمهوری اسلامی رو در این 40 سال انزوا از منظر غربی ها البته اگر بخوایم فهرست بکنیم، شما به چه نکاتی میتونید اشاره بکنید؟
بله، به نکته خوبی اشاره فرمودید. من از همون ابتدا آغاز میکنم، بعد از انقلاب خب چه اتفاقی افتاد؟ الحمدلله دشمنان ما اینقدر حماقت دارن که در واقع دشمنی های خودشون رو ادامه خواهند داد با وجود اینکه میدونن نتیجه هم نداره. خب انقلاب اسلامی نتیجه حماقت های اونها بود در دوران رژیم پهلوی و باز هم اون حماقت ها داره ادامه پیدا میکنه، با این تفاوت که جمهوری اسلامی کشور مستقلی هست و در واقع در مقابل آمریکا با تمام قدرت خواهد ایستاد و همینطور ملتش. اما ما اگر بخوایم خیلی کوتاه اشاره بکنیم، بعد از انقلاب اسلامی اسلام و ارزش‌های دینی و معنوی در کشورمون حاکمیت پیدا کرد و بر همین اساس مردم سالاری دینی حاکم شد و مردم به عنوان در واقع کسانی که نقش محوری دارن در نظام مورد تایید مسئولین ما قرار گرفتن و نقش اونها هم در قانون اساسی ما کاملا مشخص هست. انقلاب ما در حوزه علمی، رشد و توسعه علوم و فناوری پیشرفت کرد، در حوزه هسته‌ای، در حوزه نانو، زیست فناوری، امنیت و دفاع، سلامت و غیره که آمارهای اون هم مشخص هست. آزادی در کشور ما نهادینه شد علارغم همه تلاشایی که شد برای تضعیف انقلاب و دستاوردهای اون. آزادی فکر، آزادی بیان، آزادی انتخاب نهادینه شد در کشور. اقتدار، امنیت، عزت ملی در واقع در کشور ما بروز و ظهور پیدا کرد. ببینید ما در جریان ایجاد داعش جمهوری اسلامی ایران چه کرد، آمریکا چه کرد و کشورهای غربی چه کار کردن. این اقتدار جمهوری اسلامی ایران رو میرسونه که خارج از مرزهای خودش هم به کمک مظلومین میره. آگاهی سیاسی مردم خب طبیعتاً افزایش پیدا کرد و این مردم به مردمی تبدیل شدن که دیگه نمیشه با جنگ رسانه‌ای اونها رو در واقع از مسیر بدر کرد. در حوزه اقتصادی هم همینطور زیرساخت‌های کشور تقویت شد، ظرفیت‌های اقتصادی کشور در داخل تقویت شد. در رابطه با دستاوردهای خارجی باید بگیم که نفوذ معنوی جمهوری اسلامی ایران در منطقه غرب آسیا و همینطور شمال آفریقا توسعه پیدا کرد، نفوذی که همراه است با صلح و در واقع و نیت خاصی هم پشتش نبوده و نخواهد بود. در مسائل منطقه اثرگذاری جدی داشته ایران و خب پیشنهادات خیلی خوبی رو در چالش‌های مختلف منطقه‌ای و حتی بین المللی مطرح می‌کنه و مهمتر از همه هیبت استکبار شکسته شد با وجود جمهوری اسلامی ایران و روز به روز این مسئله برای همه، برای دنیا داره مشخص میشه، داره بروز پیدا می‌کنه که جمهوری اسلامی ایران اولا با استکبار در واقع با استکبار مقابله خواهد کرد و کوتاه نخواهد آمد در مقابل اونها، و دوم اینکه در کنار کشورهایی خواهد بود که اونها هم در واقع به نوعی زخم خورده استکبار جهانی هستند. من میخوام فقط به این نکته اشاره بکنم و کلامم رو قطع بکنم، اینکه دشمنی ها ادامه پیدا خواهد کرد در این شکی نیست و این ما هستیم که باید مراقب باشیم، باید از واکنش‌های احساسی برحذر باشیم و به طوری در واقع رفتار بکنیم که هم جامعه بین الملل به معنای واقعی، نه اون چیزی که اونها مد نظرشون هست، به نوعی بپذیرند از ما، و همین که الحمدلله ما مردم خوبی داریم، مردم هم همیشه در کنار نظام بودن، به مردم هم باید همچون گذشته اعتماد کرد و اونها رو در کنار خودمون بدونیم که انشالله از ظرفیت هایی که انقلاب اسلامی ایجاد کرده بتونیم استفاده بکنیم.
بی نهایت از لطف شما متشکرم. همونطور که فرمودید انشالله که با برکت خون شهدایی که در این 40 سال خونشون رو به پای نهال انقلاب ریختن، نهالی که امروز کاملا تنومند شده، به برکت نفس حق رهبر معظم انقلاب و به هوشیاری مسئولین و همت این مردم مظلوم اما مقتدر، انشاءالله که این تلاشایی که داره صورت میگیره برای انزوای جمهوری اسلامی ایران کاملا نتیجه عکس خواهد داد و جمهوری اسلامی ایران تا دهها سالگرد پیروزی خودش رو در 22 بهمن ماه جشن خواهد گرفت. وقت برنامه ما به پایان رسیده. شنوندگان عزیز خیلی ممنونم که ما رو شنیدید و دنبال کردید. به همراه میهمانان برنامه آقای دکتر جعفری و آقای دکتر رفیعی از محضر شما بزرگواران مرخص میشیم. خدا یار و نگهدارتون باشه.
جنگ تا جنگ عنوان برنامه‌ای بود که تقدیم شما عزیزان شد. شما همچنان شنونده بخش شبانه شبکه رادیویی گفتگو هستید. 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران و دستاوردهای آن نشانه پختگی، بلوغ و استواری است. با افتخار به گذشته و امید به آینده به سراغ 40 سالگی انقلاب می رویم. نگاهی میاندازیم به کارنامه 40 سالگی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و دستاوردهای آن.
شاخص توسعه انرژی اسم یک فرمول اندازه‌گیری جهانی است که قرار است میزان اثرگذاری انرژی در کشورها در جهت توسعه انسانی آنها را اندازه بگیرد. یعنی اینکه کشورها تا چه اندازه توانستند از انرژی برای بهتر کردن زندگی مردم استفاده حد اکثری را بکنند. این شاخص را آژانس بین‌المللی انرژی یا IEA طراحی کرده است. 4 عنصر مهمی که این شاخص اندازه می‌گیرد: میانگین مصرف انرژی تجاری، میانگین مصرف برق مسکونی، سهم سوخت‌های مدرن و در نهایت سهم جمعیت دارای دسترسی به برق است. بنا به اعلام آژانس بین‌المللی انرژی، جمهوری اسلامی ایران توانسته رتبه دوم شاخص توسعه انرژی در سراسر جهان را به دست بیاورد. مقایسه وضعیت برق رسانی در ایران پیش از انقلاب و پس از انقلاب میتواند ابعاد این تحول را روشن کند. در سالهای پیش از انقلاب فقط 4350 روستا در سراسر کشور برق داشتند. بعد از انقلاب اما در اتفاقی بی سابقه 99% جمعیت روستایی در 52520 روستا صاحب برق شدند. همچنین پس از انقلاب برای اولین بار بود که تمام شهرهای ایران صاحب برق می شدند. البته همه چیز فقط انرژی برق نیست. در زمینه گازرسانی نیز همین مسئله وجود داشت. با اینکه گاز در همان دوران مظفرالدین شاه قاجار کشف شد، اما دولت مردان ایران تا سال 1344 به فکر استفاده از آن نیفتادند. تازه بعد از آن نیز نه تنها در روستاها که حتی در شهرها هم گاز توزیع نشد. در سراسر ایران فقط 50,000 خانه و آن هم در 5 شهر کشور گاز طبیعی داشتند. اما در سالهای پس از انقلاب میزان گازرسانی از 50,000 خانوار به 14 میلیون خانوار افزایش پیدا کرد، یعنی 280 برابر بیشتر شد. همچنین برای اولین بار بود که به روستاها نیز گاز داده شد و اینک بیش از 10,000 روستا دارای گاز هستند. ایران همچنین توانسته از گاز به عنوان سوخت خودرو نیز بهره بگیرد و به این ترتیب از محیط زیست و سلامت شهروندان نیز پاسداری کند. سال 1380 ایران با 2,860,000 خودرو گازسوز رتبه اول در ناوگان خودروهای گازسوز جهان را در اختیار داشت و هنوز هم یکی از کشورهای عمده در زمینه خودرو گازسوز به شمار می آید. نحوه استفاده از انرژی در ایران بعد از انقلاب شیوه زندگی مردم را متحول کرده است. این همان چیزی است که شاخص توسعه انرژی در پی کشف و اندازه‌گیری آن است.
با گرامی داشت یاد و خاطره بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه دعوت می کنم که شنونده برنامه در ساحت خورشید باشید. شما شنونده گزیده ای از سخنرانی حضرت امام رحمت الله علیه هستید.
در ساحت خورشید
نمیتونیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمون یه نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یه قطره هستیم در بین این دریای بزرگ. ما میگیم که خدا از شما تشکر میکند. ما که تشکر میکنیم برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم. شکر شما شکر خداست. شما به مردم، به دنیا ثابت کردید ولو در گوشه یک افرادی نگذاشتن برسد، لکن موجش بالاخره میرسد. شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیر بار هیچ ظلمی نمیرد و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمیرد و ایران متکی به یک قدرت عظیم است و اون قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را میشناسد و قضا الهی را میداند، این از این معانی از میدان در نمیرد. فکر دیگری بکند. اونهایی که نشسته بودند و برای خودشون خیال بافی میکردند که 2 ماه دیگر، 3 ماه دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر، یه فکر دیگری بکنند. این فکر درست از کار در نیامد. ابرقدرت ها هم یه فکر دیگری بکنن و بهتر این است که دست از این کارها بردارن.
در ساحت خورشید رو از رادیو گفتگو شنیدید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهری است رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.